شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل از رهبران افغانستان خواسته که روند مبادله زندانیان را تکمیل کنند و به سوی آغاز مذاکرات بین افغانان حرکت کنند. و ایران اجرای حکم اعدام سیتن را که در اعتراضهای پارسال در آن کشور اشتراک کرده بودند متوقف کرده. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در ولایت‌های شرقی افغانستان امروز آغاز می‌شود. وزیر خارجه ایران با مقام‌های بلندپایه عراق در بغداد دیدار کرد و شمارش آرای انتخابات پارلمانی سوریه ادامه دارد. تفصیل خبرها. راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل خواستار آغاز بیدرنگ مذاکرات بین افغانان شده است. آقای ویلسون در حساب توییترش عصر دیروز نوشت که مردم افغانستان بی صبریشان را واضح کردند، مذاکرات بین افغانان را همین حالا شروع کنه تا بحث‌ها درباره آتش بس دائمی و فراگیر بتواند آغاز شود. وی در یک توییت دیگر گفته که در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و استاد عبدالرب رسول سیاف در مورد اهمیت برداشتن گام به جلو در زمینه تطبیق موافقتنامه سیاسی هفته می میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله بحث کرده. کرزی و سیاف میان غنی و عبدالله در راستای دستیابی به این توافق سیاسی میان جگری کرده بودند. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در ولایت‌های شرقی افغانستان امروز آغاز می‌شود. دکتر گلاجان ایوب مسئول بخش آگاهی واکسین در وزارت صحت عامه افغانستان در این باره به رادیو آزادی دیروز گفت:
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونه کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15
کال با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کونړ قطره های واکسین پولیو داده می شود. تفاوت این کمپاین با کمپاین های دیگر این است که این بار برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در جریان کمپاین آموزش های خاص به رضاکاران داده شده است.
وی افزود که این کمپاین 4 روز ادامه می‌یابد. افغانستان از جمله انگشت شمار کشورهایی است که پولیو در آن هنوز محو نشده. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در 6 ماه نخست امسال 19 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده. امروز 20 ماه جولای مصادف است با روز جهانی شطرنج. شطرنج در افغانستان نیز علاقه‌مندان زیاد دارد. غلام علی ملکزاده رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان به رادیو سودی گفت تلاش می‌ورزند به مناسبت روز جهانی شطرنج بازی‌های آنلاین را برگزار کنند. انتظار می‌رود فدراسیون جهانی شطرنج هم امسال از این روز به دلیل همگیری ویروس کرونا در جهان به طور آنلاین تجلیل کند. این فدراسیون در سال 1924 میلادی در پاریس ایجاد شد و در سال 1966 به خواست سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد تصمیم گرفته شد که همساله از 20 جولای به عنوان روز جهانی شطرنج تجلیل شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایران با مقام‌های بلندپایه عراق در بغداد پایتخت آن کشور به روز یکشنبه دیدار کرد. محمد جواد ظریف با فؤاد حسین وزیر خارجه، مصطفی الکاظمی صدر اعظم و برهم صالح رئیس جمهور عراق ملاقات کرده است. وزیر خارجه ایران سپس در نشست خبری مشترک با همتای عراقیش حضور یافت و چنین گفت:
برای ما عراق قوی، عراق پرصلح و آرامش و عراق دارای روابط خوب و سازنده با همه همسایگانش معادل قدرت، آرامش، ثبات و صلح خودمان.
ظریف با فایق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق و شماری از رهبران گروه های پارلمانی آن کشور نیز دیدار کرده است. در این حال قرار است صدر اعظم نو عراق امروز به عربستان سعودی برود و فردا از ایران دیدن خواهد کرد. این سفرها گمان زنی ها درباره میانجیگری عراق بین ایران و عربستان را تقویت کرده است. عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران به حساب می آید. مقام‌های انتخابات سوریه شمارش آرای انتخابات پارلمانی آن کشور را آغاز کردند. این انتخابات به روز یکشنبه برگزار شد و حدود 1656 نامزد برای 250 کرسی مجلس ملی سوریه به رقابت پرداختند. انتخابات در ولایت شمال غربی ادلب و در شمال شرق سوریه که کنترل آن در دست شبه نظامیان به رهبری کردها است برگزار نشد. این شبه نظامیان از حمایت ایالات متحده برخوردارند. از ماه مارچ سال 2011 میلادی به این طرف که سوریه درگیر جنگ داخلی خونین شد، این 30 انتخابات در آن کشور است. در این جنگ بیش از 400 هزار تن کشته شدند، میلیون ها نفر آواره شده و حدود 5 میلیون تن به کشورهای همسایه و اروپا پناه بردند. روسیه و ایران در جریان جنگ سوریه از رئیس جمهور بشار اسد حمایت کردند. ایالات متحده و ترکیه از شورشیان مختلف ضد حکومت سوریه پشتیبانی میکنند. و رهبران اتحادیه اروپا در مورد میزان کمک‌های بلاعوض به کشورهای اروپایی شدیداً آسیب دیده از ویروس کرونا هنوز هم توافق نظر ندارند. این موضوع را یک دیپلمات اروپایی پس از 3 بحث‌های پیهم رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرگزاری رویترز دیروز گفت. وی افزوده است که هیچ توافق میان رهبران اتحادیه اروپا در مورد میزان اعطای کمک به کشورهای عضو این اتحادیه که از همگیری ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدن صورت نگرفته است. به گفته یه منبع که نامش افشا نشده، شماری از کشورهای اروپایی شمالی روی 350 میلیارد دلار توافق داشتند، در حالی که کشورهای دیگر به شمول جرمنی و فرانسه روی کمک حداقل 400 میلیارد دلار تاکید می‌کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را خوش آمدید می‌گوییم. در ادامه برنامه درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات می‌شنوید. شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل از رهبران افغانستان خواسته که روند مبادله زندانیان را تکمیل کنند و به سوی آغاز مذاکرات بین افغانان حرکت کنند. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید حکومت آماده آغاز مذاکرات است.
امیدوار هستیم اقدامات عملی طالبان به هدف آمادگیشان بیشتر و سریعتر شود تا وارد مذاکرات مستقیم شویم.
امروز 20 ماه جولای برابر است به روز جهانی شطرنج. فدراسیون ملی شطرنج افغانستان میگوید تلاش می‌ورزد به مناسبت این روز بازی‌های آنلاین را با دیگر کشورها برگزار کند.
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در 29 ولایت افغانستان نمایندگی فعال دارد که مثلا بازیکنان این ولایت بعد از مسابقات منتخب بینشان تیم‌ها و بازیکنان برترشان را به مرکز ارسال می‌دارند.
ایران اجرای حکم اعدام 3 را که در اعتراض‌های پارسال در آن کشور اشتراک کرده بودند متوقف کرده.
برای اعمال ماده 474 یا همان بررسی مجدد پرونده دیوان عالی کشور این درخواست را پذیرفت.
برنامه‌های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تخنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. راس ویلسون شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل خواستار آغاز بیدرنگ مذاکرات بین افغانان شده است. آقای ویلسن از رهبران افغانستان خواسته که روند مبادله زندانیان را تکمیل کنند و به سوی آغاز مذاکرات بین افغانان حرکت کنند. وی در توییترش نوشته که مردم افغانستان به صبریشان را واضح کردند، مذاکرات بین افغانان را همین حالا شروع کنید تا بحث ها درباره آتش بس دائمی و فراگیر بتواند آغاز شود. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
تأکید مجدد ایالات متحده روی آغاز گفتگوهای بین الافغانی. راس ویلسن شارژ دفتر امریکا در کابل در صفحه توییترش نوشته که از رهبران افغانستان می خواهند که کابینه جدید را ایجاد نموده شورا برای مصالحه ملی را تشکیل، موضوع تبادل زندانیان را تکمیل و به سمت گفتگوهای بین الافغانی حرکت کنند. آقای ویلسن افزوده که مردم افغانستان بی صبریشان را برای سال ابراز کردند و وقت آن است که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود تا راه برای بحث‌ها جهت تأمین یک آتش بس دائمی و جامع هموار گردد. قبل از این رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا در تماس‌های تلفنی با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روی آغاز هر چه زودتر گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه بعد از این توییت های ویلسن در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تکمیل شدن شورای عالی مصالحه به زودی تصمیم گرفته می شود.
با مردم افغانستان، احزاب سیاسی، علمای کرام افغانستان، فعالان زن و فعالان حقوق بشر و اقشار مختلف جامعه داریم که بحثا پیش رفته.
آقای خوزون افزود که در بخش اعضای کابینه هم از سوی تیم عبدالله عبدالله کدام مشکل موجود نیست. توییت های متعدد راس ویلسن شارژ دفتر امریکا در کابل بعد از دیدار وی با رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی منتشر شد. این دوتن در حل جنجال های چند ماهی سیاسی میان غنی و عبدالله نقش داشتند. راس ویلسن نوشته که در جلسه با سیاف و کرزی روی اهمیت تطبیق توافق میان عبدالله و غنی صحبت شد. ظاهراً این تلاش ها ادامه دارند، ولی جنجالی ترین موضوع صدر راه آغاز گفتگوهای سال تبادل زندانیان است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور سال بر رادیو آزادی در این مورد گفت
تأخیر در آغاز مذاکرات به خاطر تأکید بر تکمیل تبادله زندانیان و اسرا از هر دو طرف و کاهش خشونت است تا وارد فضای مناسب و قابل اعتماد شویم. امیدوار هستیم اقدامات عملی طالبان به هدف آمادگیشان بیشتر و سریعتر شود تا وارد مذاکرات مستقیم شویم.
بر اساس توافق 29 فوریه امسال میان امریکا و طالبان در دوحه مرکز قطر، 5000 زندانی طالب در بدل 1000 زندانی حکومتی افغانستان آزاد می شوند. تبادل زندانیان نزدیک به تکمیل شدن بود که مسئله 600 زندانی طالب مشکل آفرین شد که به گفته حکومت متهم به جرایمند و آزاد نمی شوند. رضوان مراد مسئول دفتر مطبوعاتی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته گفته بود طالبان خواهان آزادی زندانیان خارجی مخصوصاً پاکستانی ها و بنگالی ها اند. طالبان در رابطه با زندانیان در اعلامیه هایشان تأکید می کنند که برای آغاز گفتگوها باید حکومت تمام 5000 زندانی را لست نام هایشان را به حکومت سپردند آزاد شوند.
زرخونه منگل گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است. همین حالا یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان در خط تلفن از کابل با از طریق اسکایپ از کابل با ماست. احمدزی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل از رهبران افغانستان خواسته است که روند مبادله زندانیان را تکمیل کنن و به سوی آغاز مذاکرات بین افغانان حرکت کنن. این در حال است که شما نمیدانید که حکومت افغانستان گفته حدود 600 زندانی طالبان را که به گفته حکومت به جرایم سنگین متهمان رها نمی کند. چه فکر می کنید بعد از این خواست شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل در تصمیم حکومت افغانستان تغییر وارد خواهد شد؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. متاسفانه که مشکلاتی که فعلا صدرای پروسه سال در بسیار نقطه آخر از پروسه پیش آمد، این مشکلات است که در اول متاسفانه به دید کم برش دیده شده بود و بالاخره ماندیم که تا به این مرحله برسیم. من فکر نکنم که مشکل چنین باشه، قسمی که حکومت و همچنان پارتنرشان ایالات متحده امریکا به نحو جلوه میده. این مشکلات باید در زمان حل میشد که وقتی گفتگوها به سرپرستی آقای خلیلزاد در قطر جریان داشت، چون او زمان باید این موضوعات حل می بود که ما 5000 زندانی را اگر رها می کنیم کیها هستند، چون حدود 13000 زندانی طالب با حکومت است. اما او زمان بسیار موضوعات سطحی گرفته شده بود. من موضوع حکومت کال حکومت هم در او زمان بسیار عادی موضوع را پیش برد و حال اگر چنین کار می کنه و سر رها نشدن 600 زندانی پابند به اصطلاح میخواین که رها نشوه ای تعداد، این فکر کنم یک مشکل است که حکومت باید پیش از این که مثلا انس حقانی که یک خط قرمز برای حکومت بود چرا رها شد که حال سر 600 زندانی مثلا موضوع پیچیده میشه. باز هم ما قبلا هم پیش از این که حکومت بگویه که چونین از موضوع، تحلیل ما همین بود که شاید این تعداد کسایی باشند که مثلا گروه طالبا و همچنان ایالات متحده امریکا نمیخواهد که نامشان به نحوه پاشه و شاید در لیست سیاه ایالات متحده امریکا و یا هم عضو کشورهای ناتو باشه و یا هم کشورهای سر طالبا فشار بیاره که نامشان پاش نشه که مبادا معلوم نشه که کیها در موضوعات افغانستان دست داشتن، به او خاطر میخواین که موضوع به شکل مرموز پیش بره.
اما شما چی فکر میکنین؟ بله که حکومت افغانستان چرا حالا پافشاری دارد که حدود 600 زندانی طالبان را که به گفته حکومت به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند رها نمیکند؟
متاسفانه که حکومت افغانستان اکثر وقت مسائل را فقط به فرمایشات دیگران پیش میبره و حالا هم من فکر نکنم که تو اندازه دست باز داشته باشه که خودشان تصمیم ایده داشته باشن که 600 زندانی را رها کنن، یعنی شاید فرمایشات باشن به ایشان که در این موضوع توقف کنن. یک و موضوع دوم که داخل خود نظام متاسفانه تانوز یک تعریف واحد از صلح موجود نیست. وقتی که چنین باشه من فکر نکنم به قدر آسانی این تصمیم گرفته شوه. تا امروز هم بین آقای غنی و دکتر عبدالله و همچنان یک تعداد دیگر از کسانی که مثلا دیروز آقای سیاف و آقای کرزی رئیس جمهور پیشین رفتن با شارژ دفیر ایالات متحده امریکا ملاقات کردن، ایشان هم به نحو مخالفت ها و چلنج های را خلق میکنه به خاطر پروسه سال، با وجود ای که در ظاهر معلوم میشه که یا خیلی کمک کردن در موضوعات پروسه سال، اما خواست از موضوع حکومت موقت است، چیزی است که در او آقای غنی مثلا رضایت نداره. اینی مشکلات در مجموع بر میخوره به ای که حکومت هم در یک نقطه فشار پافشاری کنه تا امی موضوع را به چلنج مواجه کنه. من فکر نکنم که موضوع 600 زندانی اقدر جدی بوده باشه که نظر به موضوع انس حقانی و یا دیگر مسائلی که به خاطر حکومت افغانستان خط قرمز بوده، اما بسیار آسانی از خط قرمز خود به خاطر یکی یا مسائل ملی افغانستان یا موضوع صلح و هر چیزی که بود یا گشتن و گذشتن از این موضوع. اما فعلا که در این طور یک موضوع بسیار حساس یا سر رها نساختن 600 زندانی قدر پافشاری میکنه، این موضوع را دیگه هم به چلنج مواجه میسازه متاسفانه.
آقای احمدزی، حکومت افغانستان از طالبان خواسته که فهرست جدیدی از زندانیانشان را برای رهایی به دولت بسپارند. طالبان هرچند تا حال این خواست حکومت را رد کردند. فکر میکنین که بالاخره طالبان وادار خواهند شد که فهرست جدید را به حکومت افغانستان ارائه بکنند؟
من فکر میکنم که به قدر آسانی طالبا قبول کنه، چون فعلا هر دو جانب تا که فشارهای بیرونی نباشند و بسیار آسانی بر موضوعات به اصطلاح حاضر نمیشن که قبول کنن. طالبان حتی ای که لست جدید ارائه نخواد کردن، شما ببینین که طالبان خواستار بیرون شدن سران، نامای سرانشان از لست سیای ملل متحد شده که این موضوع تقریبا دو روز یا سه روز قبل نشر شد با رسانه های بین المللی. و در تلاش امتیازگیری بالا هستن. من فکر نکنم که به قدر آسانی فرمایشات را که از طرف حکومت افغانستان برشان دادن همیشه قبول کنه، بلکه اضافه تر از او چیزی که یا فکر میکنن و خواهان هستن و میخواهن.
تشکر. احمدزی صاحب، بسیار کوتاه، در چنین وضعیت چی فکر میکنید که گفتگوهای بین الافغانی، آغاز این گفتگوها دیگر چقدر با تاخیر روبرو خواهد شد؟
متاسفانه سه فاکتور عمده ای است که تا سر از این اساسا کار نشه، من فکر نکنم که حتی شاید اضافه تر از یک سال هم بگیره تا که این فاکتور حل نشه. هماهنگی بین کشورهای منطقه و همچنان کشورهای بزرگ جهان در موضوع صلح افغانستان که تعریف واحد باید از صلح افغانستان داشته باشند و مشترک کار کنند. در موضوع دومی که داخل افغانستان است، تا که همه به این نظر نشیم که صلح به نفع افغانستان است و آمدن طالب هم بالاخره بخواهیم یا نخواهیم این رایدگی نداره، و در موضوع سوم تا که طالب هم افغانستان ملک خود فکر نکنه و فرمایشات بیرونی را سر خود قطع نکنن، این سه فاکتور که تا حل نشه من فکر نکنم با آسانی موضوع صلح در افغانستان حل شود.
سپاس از شما یاسر احمدزی، رئیس انستیتیوت صلح افغانستان، با رادیو آزادی از طریق اسکایپ صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز 20 ماه جولای برابر است به روز جهانی شطرنج. فدراسیون شطرنج افغانستان میگوید که تلاش می‌ورزد به مناسبت این روز بازی های آنلاین را با دیگر کشورها برگزار کند. مهناز نوری از کابل در این باره گزارش مفصلی دارد که تا دقایق دیگر نشر می شود. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. شماری از نشریه های بین المللی را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
نشریه یورو ایشیا ریویو درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و احتمال گسترش نفوذ چین در این کشور یک مطلب تحلیلی نشر کرده است. نویسنده با بیان اینکه اساکر آمریکا به اساس توافقنامه با طالبان افغانستان را ترک می‌گویند، به هشدار اخیر رئیس جمهور ترامپ نیز اشاره می‌کند که گفته است اگر کدام تهدید باری دیگر از افغانستان به آمریکا متوجه شود، واشنگتن به یک حمله برق‌آسایی که نظیر آن از قبل دیده نشده رو خواهد آورد. نشریه می افزاید که اگرچه احتمال چنین یک حمله و پیامدهای آن به آینده وابستگی می گیرد، ولی چیزی که اکنون واضح است این است که خروج عساکر آمریکایی از افغانستان یک خلا به میان می آورد که چین آن را پر خواهد کرد. نویسنده به این باور است که با در نظر داشت این که چین از منابع طبیعی 3 تریلیون دلاری افغانستان استفاده خواهد کرد، امکان دارد چنین یک حمله را تا حد حمله بر خود تلقی کند. یورو ایشیا ریویو به این ارتباط به هشدار چندین سال قبل یک مقام چین در مورد دفاع از منافع این کشور در ایران اشاره کرده می نویسد که کارشناسان ایرانی هشدار لویدرستیز اردوی چین در سال 2012 را که گفته بود چین در دفاع از منافع خود در ایران اگر منجر به جنگ جهانی سوم هم شود متردد نخواهد شد به خاطر دارند. نشریه به تلاش‌های گسترش نفوذ چین و هند در منطقه از دیدگاه معاهده همکاری استراتژیک چین و ایران نگریسته و بندر چابهار را یک صحنه رقابت چین و هند می‌داند. بندری که حکومت افغانستان آن را برای گسترش روابط تجارتی با متحد نزدیک خود هند و کاهش اتکا به پاکستان حیاتی می‌پندارد. به نوشته یورو ایشیا ریویو، هدف قرار دادن منافع هند یکی از اهداف گسترش نفوذ چین در افغانستان و ایران می باشد. نشریه می نویسد که چین می خواهد از افغانستان و ایران چون راه‌های استراتژیک میان آسیای میانه، شرق میانه و بحر هند استفاده کند و از نفوذ هند همپیمان نزدیک آمریکا در منطقه جلوگیری شود. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن تایمز به نقش روسیه چون یک طرف دخیل در مسئله افغانستان پرداخته می نویسد که رئیس جمهور پوتین که تازه حمایت مردم کشور خود را کسب کرده و تا سال 2036 در قدرت باقی خواهد ماند، با راه اندازی یک استراتژی انتقام جویانه در صدد ضعیف ساختن نقش آمریکا در سطح جهان است. روزنامه می افزاید پوتین که فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 را بزرگترین بحران جیوپولیتیک قرن عنوان کرده است، این خط مش خود را توجیه می کند. واشنگتن تایمز می نویسد که مداخله مسکو در سوریه و در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا و ادعای اخیری که گویا برای قتل سربازان آمریکایی در افغانستان جایزه تعیین کرده بود، نمونه های از چنین تلاش های رئیس جمهور پوتین پنداشته می شود. روزنامه می نویسد بعد از اینکه روابط بیجینگ و واشنگتن در این اواخر تیره شد، به نظر می رسد که پوتین سعی دارد روابط خود با چین را بهبود بخشد، شکست نظامی اتحاد شوروی سابق در افغانستان را جبران کند و آمریکا در این کشور متحمل خسارات هرچی بیشتری شود.
نو 26 دقیقه صبح و وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به دنبال واکنش‌های شدید ملی و بین‌المللی، ایران اجرای حکم اعدام 3 شهروندش را که در اعتراض‌های پارسال در آن کشور اشتراک کرده بودند متوقف کرده. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
ایران مجازات اعدام 3 مرد جوان را که در رابطه با تظاهرات مرگبار ماه نوامبر سال گذشته محکوم به اعدام شده بودند متوقف ساخت. علی ظهوریان نطاق تلویزیون خبری صدا و سیمای ایران دیروز این خبر را داد.
توقف اجرای حکم 3 اعدامی و بررسی مجدد پرونده پس از پیگیری وکلای 3 متهم به سرقت بازور و همچنین اغتشاش در اغتشاشات آبان ماه سال گذشته برای اعمال ماده 474 یا همان بررسی مجدد پرونده، دیوان عالی کشور این درخواست را پذیرفت.
قبل از این بابک پاک نیکه وکیل مدافع یکی از محکومین نیز دیروز این موضوع را با آژانس خبری اسوشیتد پرس ارائه کرد. تصمیم اعدام این 3 تن خشم وسیع را نزد ایرانیان باعث شده و عکس العمل های بین المللی را برافروخته است. یک محکمه ایران هفته یک گذشته سزای اعدام به این 3 تن را بر اساس شواهد تایید کرد که در تلفن‌های آنها دیده شد و در آن این جوانان دیده می‌شوند در اعتراضات ضد حکومتی بانک‌ها، بس‌ها و ساختمان‌های دولتی را با آتش می‌زنند. بابک پاکنیکا وکیل مدافع یکی از محکومین در یک تماس تلفنی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت درخواست را برای بررسی دوباره ی حکم محکمه بستر محکمه فرستادند که پذیرفته شد. پاکنیکا این 3 تن را که دوستان همدیگرند، امیر حسین مرادی 26 ساله یک خرده فروش، سعید تمجیدی 27 ساله یک راننده اوبر یا تاکسی های شخصی و محمد رجبی 26 ساله یک فرد بیکار خواند. این 3 تن به جرم به خطر انداختن امنیت ملی، تخریب و آتش زدن ملکیت های عامه به هدف مقابله با سیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران محکوم به اعدام شده بودند. بابک پاکنیه افزود این 3 نفر همچنان به جرایم دیگر مانند دزدی و ترک غیرقانونی کشور محکوم به زندان شدند. بعد از آن که حکومت ایران در ماه نوامبر سال گذشته در یک اقدام ناگهانی قیمت نفت را بیش از 2 چند بلند برده و مشکلات از قبل موجود اقتصادی ناشی از تحریمات موجود بر آن کشور شدت بیشتر یافت، تظاهرات وسیع در ایران بر راه افتاد. این تظاهرات به بیش از 100 شهر و شهرک ایران گسترش یافت. تانک‌های تیل با آتش کشیده شدند. مراکز پلیس مورد حمله قرار گرفته و دکان‌ها مورد سرقت قرار گرفتند. تا آنکه نیروهای پلیس برای سرکوب تظاهرات دست به کار شده و اینترنت در سراسر کشور تقریبا به طور مکمل متوقف شد. امنیستی اینترنشنال که مرکز آن در لندن است، شمار کشته شدگان این تظاهرات را 304 تن خوانده و یک گروهی از متخصصان حقوق بشر ملل متحد بر اساس ارقام تایید ناشده در ماه دسامبر سال گذشته این رقم را حدود 400 تن به شمول 12 کودک خواند.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان است. حالا هم فشرده خبرها را بشنویم.